خانم زینت حیدری از ربات کریم هم همینطور همه موارد رو انتخاب کرده. اما 0993-56-10 گزینه چهارم یعنی همه موارد انتخاب کردم، ولی یه نکته جالبی توی پیامشون هست که من غبطه میخورم واقعا. گفتن که سلام و درود بیکران، آدینتون بخیر، شنبه است برادر، شنبه، خوش بود دنبال زندگی. یاد خودم افتادم حقیقتا که یه بار از مدرسه فکرم دوم یا سوم دبستان بودم، از مدرسه اومدم خونه، بعد پاییز زمستونم بود، هوا تاریک شد، منم خوابم بود. بعد که از خواب بلند شدم دیگه نگاه به هوا کردم، فکر کردم دیگه الان 5 صبح، پا شدم رو پوش پوشیدم کیفم برداشتم برم مدرسه. حالا یه جماعتی تو خونه داشتن جلوی منو میگرفتن که نیست مدرسه فرداست دیگه. الان یاد این قضیه افتادم، ممنونم ازتون. و 0913 هم اجازه بفرمایید، 22 10 معذرت میخوام، گزینه چهارم رو انتخاب کرده. اما از زبانی که مکانیسم ماشه فعال شد و اون جو و اون اتفاق ها، اون سخنرانی های با شکوه اتحادیه اروپا نمیدونم ما فلان کار میکنه بهمان میکنه از این حرفا، درسته حالا تبعاتی هم داشت برای کشور عزیزمون نادیده نمیتونه بگیریم، اما از همون اول هم روسیه و چین، البته روسیه به عنوان رئیس دوره شورای امنیت گفته بود که علیه برگشتن تحریم های ایران واکنششون میده و اونو وتو میکنه. اصلا اول موضوعش مشخص کرد، حالا بعد از قطعنامه، یعنی دیگه گفتن اینکه اون قطعنامه 2031 دیگه مدتش تموم شده و 10 سالش هم پر شده دیگه، اصلا دیگه این بقیه حرفا دیگه حرف مفته. حالا در مورد این ماجرای وتوی روسیه و چین میخوام صحبت کنم با دکتر مهدی رحمانی عزیز، کارشناس مسائل و روابط بین الملل. آقای دکتر سلام.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما موجودی محترم و هم شنوندگان بزرگوارتون.
بزرگوارت شما، متشکرم. خب آقای دکتر، روسیه که از اولم گفته بود، چین هم البته خیلی اینو گفته بود که آقا این اصلا دیگه موضوعیتی نداره، و روسیه هم که گفته بود من وتو میکنم همون اول این طرحو، ولی در نهایت این تنشی که بین اروپا و روسیه وجود داره دیگه به شورای امنیت و موضوع ایران هم رسیده، یعنی میشه این به این دید هم به این قضیه نگاه کرد. چه اتفاقی افتاده تا امروز؟
ببینید من صحبتم رو به این صورت شروع کنم که دنیای امروز، ما در عصری الان قرار داریم که در عرصه بین الملل به خصوص بستر ایجاد ائتلاف‌های جدید به خصوص ائتلافات منطقه‌ای آماده است، و یک ائتلافاتی از جنگ سخت و سرد وجود داشت، به نظر میرسه شکاف‌های عمیقی در اون ائتلافات صورت گرفته. یعنی شما میرید نگاه میکنید ببینید راهبردهای کشورهای غربی با امریکا، بعد میاد از این ور نگاه میکنید در همین اعضای شورای امنیت وقتی نگاه میکنید نگاه‌های خاصی که روسیه داره، چین داره، بعضن کشورهای اروپایی دارن، و اون تمامیت خواهی که در اون استکباری امریکا وجود داره. این شکاف‌ها به سمتی میره که این ائتلافات قبلی به نوعی منقرض میشن، منحل میشن، و یک ائتلافات جدیدی رخ میده، و ما شاهد این هم هستیم. در شاید یک دهه اخیر سازمان هایی مثل سازمان شانگهای، مثل بریکس،
بله
اینها، بله اینها اون ائتلافات منطقی هستن که راهبردهای منطقی خودشون را دارن طراحی میکنن و بر اساس اون پیش میرن. این یک پیشفرض هست ما در نظر داشته باشیم. اما در خصوص اجرای قطعنامه 2231 که شورای امنیت که موضوع بحث جناب عالی هستش، که محصل شاید در 12 سال رایزنی های دولت ها به خصوص دولت روحانی و به سرکردگی آقای ظریف و 5+1 بود این کار رو انجام دادن. هرچند نواقصی درش وجود داره، هرچند موضوعاتی وجود داره که مثلا به اذعان خودشون فرانچسکوهای اومدن یک مطالبی رو گذاشتن، اما بحث روسیه و چین به این صورت هستش که این تحریم ها یک مدت زمانی داشته، یک قواعدی داشته. قواعدش بر این بوده که این 5+1 کشورها باید پایبند به این تعهدات می بودن. وقتی یک کشوری مثل امریکا میاد به نوعی میگه من پارش کردم و ازش عبور میکنه و کشورهای غربی هم به تعهداتشون عمل نمیکنن، در اون فصل موضوعی خودش در اصل حقوقی بین الملل میخوام براتون دیگه تعهدی نمیمونه که شما بخواید از دل اون یک موضوع را در بیاری و اسنپبکش کنی بهش برگردی. خب این بحث اینها به این صورت هستش و حتی در گفتمان دبیر معاون دبیر کل سازمان ملل هم اگر ما نگاه کنیم آقای روزماری دیکارلو، ایشون هم این بحث داره که شکاف‌های غیر قانونی در این بیانیه و قطعنامه وجود داره که خب هیچ توافقی نیست و وقتی توافقی نیستش ادامه مسیر هم به طریق اولا شدنی نیست. و یکی دو تا مطلب قانونی و رویه‌ای هستش که چین و روسیه به درستی دارن بهش اشاره میکنن که این یک جای بررسی داره که من خدمتون عرض میکنم. بازگشت تحریم ها مستلزم احیای چند تا نهاد منحل شده هست، یعنی با توجه به اینکه قطعنامه 2231 اتفاق افتادش چند تا نهاد وجود داشت که این چند تا نهاد منحل شدن، مثل کمیته تحریم های قطعنامه 1737، مثل پنل کارشناسانی که ذیل این کمیته وجود داشت. اینها به محض اینکه از سال 2006 فعال بودن، به محض اینکه قطعنامه 2231 اجرا شد این کمیته ها منحل شدن. حالا بحث اینها به چه صورتیه که آقا این کمیته تحریم های قطعنامه 1737 که متشکل از 15 عضو شورای امنیت هستش تا سال 2015 هم فعال بوده و با برجام از بین رفته.
بله.
اینا وظیفه‌ای داشتن، وظیفه‌شون را اختیار تخصصیشون را داده بودن به این پنل کارشناسان. پنل کارشناسان یک نهاد تخصصی و مستقلی بود که کارشناسان بودن میمادن در زمینه هسته‌ای و موشکی و مالی و تسلیحاتی و حمل و نقل و تحریم ها به خصوص بررسی میکردن و اون جمع‌آوری اطلاعاتی که انجام دادن، تحلیلایی که انجام میدادن میدادن به کمیته 1737 و این میومد خوراک شورای امنیت و سازمان ملل رو انجام میداد که عملا هر دوی اینها با قطعنامه 2231 منحل شدن و از بین رفتن. خب وقتی دو نهاد قانونی کارشناسی و تخصصی و تصمیم سازی در این خصوص وجود نداره، روسیه و چین هم رو همین دارن مانور میدن، میگن این فاقد وجاهت رویه‌ای و قانونی هست با این دلایلی که گفته شد. خب اینا هم حرفای درستی هستش و عملا دیگه شاید ما تحریم ها را بلا اثر یا کم اثر بتونیم. یه جو رسانه‌ای داشتن، یه جو اون فضایی که بخواد اذهان را در بر بگیره انجام شد، ولی الان عملا واقعا به صورت قانونی همچین چیزی وجود نداره.
حالا این نکته قشنگی رو شما فرمودید که توی رسانه ها حالا نگاه میکنه تو فضای مجازی اتفاقا ما درگیر جنگیم ولی تو فضای واقعی نیست، واسه نمیدونم این چه تضادی داره اتفاق میفته. حالا در نهایت فکر میکنید که اروپا از موضع خودش کنار بیاد، پایین بیاد، این که حالا اصرار هم میکنه که ایران حتما باید با آمریکا مذاکره مستقیم انجام بده، بعد حالا میگم بعضا شنیده میشه که نمیدونم این کشور با اون کشور سیگنال مذاکره فرستاد، اون کشور جمعیدم جواب سیگنال مذاکره داد، در نهایت فکر میکنید که موضع اروپا چه تغییر بکنه؟
ببینید در عرصه بین الملل ما یک ظاهر داریم، یک بوده و باطن داریم.
بله.
اینها در ظاهر میخوان اون حالت اقتداری خودشون رو حفظ کنن، اما در پوسته و در باطن باید یک نهاد قانونی وجود داشته که بر اون مبنا بخوان انجام بدن. اگر واقعا بخوان این رویه رو در پیش بگیرن، این یک اختلالی در اون رویه سازمان ملل و شورای امنیت ایجاد میکنه.
بله.
اگر قرارشم پایه حقوق بین المللی و قانونی وجود نداشته باشه نسبت به یک موضوع، بالاخره این موضوعی که شما میفرمایید که بیرون چه خبری هست در رسانه منظورم هست، اما در درون میبینید هیچ خبری نیستش، این یک حبابی هستش که یک مدت زمانی داره. این مدت زمان بگذره باید بر اساس مبانی حقوقی و بین المللی صحبت کنن.
آفره.
این مبانی بین المللی چون وجود نداره، اینا فقط این سپری کردن زمان هست و بهره برداری رسانه‌ای از موضوع، ولی در واقع خودشون هم میدونن، در سیگنال هایی هم که به وزارت امور خارجه میدن، در سیگنال وزارت امور خارجه ایران میدن، با سیگنال هایی که با طرف های روسیه و چین دارن برقرار میکنن، دنبال یک راهکاری میگردن که با آبروریزی کمتری بتونن برگردن به این فرایند، چون فرایند واقعا طبق حقوق بین الملل فرایند قانونی نیستش و بر این اساس نمیتونن زیاد استحکام داشته باشن.
حالا یه صحبتی هم این وسط هست، یعنی میخوام نظر شما رو بدنم آقای دکتر، که الان آمریکا و اروپا توی یک رقابت تجاری با چین و روسیه افتادن که خب آقای ترامپ دیگه حرفاشو میزد، از همون زمانی که میگه وارد کاخ ریاست جمهوری شد، کاخ سفید شد، حرفاشو میزد، ولی صحبت سر اینه که خب هر فشاری که میخواستن به ایران بیارن آوردن ولی دن جواب نداد. از طرفی هم خب حجم مبادلات تجاری ایران با چین و روسیه خیلی بالاست و یه جورایی همونطور که یه جمله رو ترامپ گفت و یه خاطرتون باشه که ایران یک بستر خیلی خوبی برای تجارت هست، عملا دارن از این بازار عقب میمونن و متوجه شدن که دیگه رقابت سر هم منابع هم سر ژئوپلیتیک ایرانه و همون موادی که به قول معروف آمریکا دنبالش میگره تحت عنوان فلزات کمیاب و خاص و ایران داره. یعنی فکر نمی‌کنید این فشارها در نهایت منجر به این میخوان بکنن که ایران مجبور بکنه سر همین قضیه که گرایشش به غرب بیشتر بشه و بتونن منابع رو تصاحب بکنن؟
ببینید، ما اگر در درون سیاست‌های داخلی خودمون را یه مقدار انسجام بدیم تا به اون اقتصاد مقاومتی باشیم و با نگاه رویکرد اون دیپلماسی فعالی که عزت و حکمت و مصلحت در درونش باشه و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه جانبه رو ما مد نظر خودمون قرار بدیم، ایران در طی 47 سال گذشته، یعنی در یک ماه دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما در تحریم بودیم تا الان، به نظر من به عنوان یک استاد تمام، به عنوان یک استاد دور زدن تحریم ها، تحریم های ظالمانه البته، بله، تحریم های غیر قانونی شناخته شدیم و تونستیم در طی این 47 سال این تحریم ها رو مدیریت کنیم به اصطلاحی. و اروپا و امریکا هم در درون خودشون شکاف‌های عمیقی بین خودشون وجود داره و متحد بر یک موضوع نمیتونن باشن مگر در جاهایی که اون سلطه امریکا بر غرب مسلط بشه، یعنی یه شکافی هم در اون درون هست. اینها نشون میده که در رایزنی‌هایی با ایران هستن، رایزنی‌هایی با کشورهایی مثل روسیه و چین هستن و از این طرف ایران نقشش را در طی سالیان شاید مثلا 2-3 سال گذشته، به خصوص در دیپلماسی که شهید رئیسی مد نظر داشت،
بله،
بحث اون فعال نمودن کشورها، تعامل با کشورهای همسایه، سیاست خارجی را بر مبنای کشورهای همسایه و منطقه‌ای ایجاد کردن که الحمدلله آقای پزشکیان هم این مسیر را علی ظاهر داره پیش میره. اگر این موضوع باشه قطعا غرب و امریکا داره از این رقابت بازاری که بیش از شاید 80 خورده 90 میلیون جمعیت در این کشور هست داره باز میمونه. خب از یک طرف ظاهرا یک چیزی میگن، در باطن یک رفرنس های دیگه ای میدن که بتونن این بازار رو برای خودشون حفظ کنن.
درست.
این یقینا وجود داره، اما برمیگرده به اون سیاست خارجی ما که باید بر اساس اون عزت و حکمت و مصلحتی که حضرت آقا فرمودن پایه‌ریزی بشه و اون نگاه راهبردی است که ما کشورهای همسایه رو برای خودمون دوست بدونیم و این ائتلافات منطقه‌ای رو برای خودمون مهم بدونیم. این خیلی از چیز اصلی هستش.
خیلی بزرگواری کنای دکتر، متشکرم ازتون.
شما بزرگواری،
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. ممنونم، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، با دکتر مهدی رحمانی کارشناس روابط بین‌الملل در مورد موضوع وتو روسیه و چین علیه بازگشت تحریم‌های ایران در سازمان ملل و شورای امنیت صحبت کردم.
گلو بند تلا به گلوی تو میبنده، هنوزم عاشقم، میرسی ما به هم، میخوام اینو بگم چشام و روحم بستم، هنوزم عاشقم، میرسی ما به هم، میخوام اینو بگم چشام و روحم بستم، به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت سوی خانه نو، وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی ز در برسه، با به غزل به سمر برسه، شاخ نبا آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم، شب تو شکر قدر تو میدونم، قدر تو میدونم، عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من، عزیز من، به حال من، به حال من، به حال من، به امید خدا یار دیر آشنا، گلو بند طلا به گلوی تو میبندم، هنوزم عاشقم، میرسی ما به هم، میخوام اینو بگم چشام و روحم بستم، هنوزم عاشقم، میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم چشام و روحم بستم، به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت توی خانه نو، وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی ز در برسه، با به خزل به سمر برسه، شاخ نبا آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم، خواب سحر شب تو شکر، قدر تو میدونم، قدر تو میدونم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ساعت 8:20 دقیقه رسیدیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. آقای مهنافر، آقای تفتی برای شما پیام دادن که آقای مهنافر پیغامی که میدم دین گردن شما تغییرش نده.
آقای تفتی یه زحمتی میکشه، اصلا پیغامش قابل خوندن نیست. نه میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ بخاطر اینکه جمله بندی تو هم چفت نمیشه. من رمزگشایی کنم ببینم اول چی گفتنشون.
آقای تفتی بله، یه جوری بنویسید نیاز به رمزگشایی نداشته باشه. خب آقای غفاری هم همینو گفتن. آقای مهنافر، آقای غفاری هم گفتن پیامای من همه بلند بلنده، آقای مهنافر کوتاه میکنه. با آقای غفاری هم چیز بگی؟
اصولا ما رؤوس مطالب رو فقط عنوان میکنیم.
ببینید جواب ما رو کیف میکنم آقای مهنافر.
البته این دوستان عزیزی که همراه ما هستن همه مطلعن، یعنی در جریان
وقایع کارشناسن.
دقیقاً همینطوره، در جریان وقایع هستن. و خب ببینید خیلی راحت با هم دیگه صحبت بکنیم. بعضن ممکنه که ما نسبت به خیلی از مسائل گله داشته باشیم، شکایت داشته باشیم. هیچ نقطه‌ای در جهان وجود نداره که بگیم آقا مثلا چه می‌دونم فنلاند اصلا که اینقدر مانور روش داده میشه میگه کش. نه، اون هم بالاخره چالش‌های خودشو داره، مشکلات خودشو داره. ولی این که بیه ما بشینیم فقط از کله سحر تا آخر شب هی منفی بافه میگیم این اینجوری، نه. شما یه سفر انشاءالله تشریف ببرید خارج از کشور، به عنوان مثال عرض میکنم تو خود کشور فرانسه هر 400 در میون اینترنت ندارن، برقشون به مشکل برمیخوره، یه دونه خیابون دارن که کلا رو همون خیابون رو دارن مانور میدن.
این اطلاعات آقای مهنافر همال من نیست.
سلامت باشید،
خواهش میکنم.
ولی بحث سر اینه که اگر ما واقعا تو بسن زندگی عادی مردم بریم،
بله،
و حالا وسایلی که مثال دارم عرض میکنم، وسایلی که ما توی خیابون داریم برای که عبور مرور مون راحت باشه، میبینیم از خیلی از کشورهای اروپایی خیلی جلوتریم. ولی متاسفانه نقد وجود داره، گله وجود داره، همکاری وجود داره، این که باید دولت بیشتر به فکر مردم باشه وجود داره، اصلا بحثی هم توش نیست. ولی اینی که از صبح تا شب بشینیم برای خودمون منفی بافیم میگیم آ این چرا اینجوریه و چرا اینجوریه، با خودمون بیشتر اذیت میکنیم دیگه.
منفی اصلا کلا منفی میاره آقای من.
آره اینو قبول دارم.
یعنی اگر هر چیزی رو که طلب کنی همون بهت میرسه.
قبول دارم اینو.
ما مثبت میخوایم ان شاءالله دولت مردان ما هم آقای مهنافر، حالا هشدارهای مردم شما یه تلنگری باشه که بیشتر بفهمه.
هیچ مدینه فاضله وجود نداره
واقعا. بنی بشر هر جا باشد بالاخره مشکل هم همانجا هست.
خب همونطور که میدونید سوریه از زمان رفتن آقای بشار اسد دیگه یک صحنه عجیب غریبی از وقایع سیاسی و نظامی و غیره است. و خب یک زمانی به بهانه داعش آمریکا به سوریه حمله میکنه، یه زمانی رژیم صهیونیستی ترکیه رو میاد متهم میکنه به مستقر کردن پایگاه نظامی، پایگاه هوایی و رادار و غیره. بالاخره این ژئوپلیتیک، این جغرافیا الان محل تنش برای کشورهای منطقه و خود سوریه شده. همونطور هم که میدونید یه انفجار تروریستی هم توی مسجد حمص سوریه هم اتفاق افتاد که 5 شهید و 21 مجروح رو، البته طبق اعلام وزارت بهداشت، که حالا میگه وزارت بهداشت دیگه چاره‌ای نداره، تو یه ساختار بهداشتی توی سوریه این اعلام کرده که 5 شهید و 21 مجروح این انفجار به جا گذاشته. اما صحبت کنیم با دکتر جواد یوسفی بزرگوار کارشناس سیاسی و البته رسانه که ببینیم که علت این انفجار چی بوده و کسی هم گردن نگرفته تا این لحظه. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما به نفر عزیز و همه شنوندگان و محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشم، متشکرم. خبرهای جدید رو بفرمایید از این انفجار.
بله، عرض محضرتون که خب این انفجار همجوری هم که فرمودید در مسجد علویان در قم اتفاق افتاد. بله. و خب آمارهای مختلفی رو هم از تعداد شهدا و مجروحین اعلام میکنن. بعضی از آمارها هم 5 نفر و 6 نفر و بعضی هم تو 12 نفر شهید رو اعلام کردن و در مجموع بوده 40 خورده نفر رو متاسفانه مجروح و شهید اعلام کردن. و خب یه گروه تروریستی که خودش حالا وابسته به داعش میدونه و به نحوی خودش حالا از زیرشاخهای اون اعلام کرده، تا یه بخشی حالا بنابر گفته ها، البته میگم زیاد منابع موثقی هم این موضوع رو بهش دامن نزدن.
یعنی انقدر عجیب غریب شده آقای دکتر فضای سوریه که حتی گروه تروریستی هم با اما اگر گردن میگیرن.
آره دیگه، عرض حضور شما این سرزمین متاسفانه تکه پاره شده دیگه، اتفاقاتش مثل که قرار نیست کسی گردن بگیره و اون وعده پوشالی و پوچی که این آیه عرضوزو شما جولانی یا احمد شهر اعلام میکرد برای بالاخره اتفاقاتی که قراره در سوریه بیفته، ما شاهدمون هستیم که سوریه بعد از بشار اسد، حتی همین چند روز پیش بود که ما شاهد بودیم حتی دیگه اردن هم وارد این کارزار
حمله هوایی کرد به سوریه. بله.
آره، و به بهانه قاچاق مواد مخدر یه بخشایی از سوریه رو بمباران کرده. ما حداقل چیزی که در تاریخ سیاسی و تاریخ مناسباتی سوریه داریم، حداقل آن چیزی که تا به اکنون مطرح نبوده این بوده که مثلا سوریه هم یک کانال ترانزیتی مواد مخدر میتوانسته باشه، ولی خب همین یه بهانه شده، مثل همون بهانه که حالا آمریکا الان داره ونزوئلا رو تحت فشار قرار میده. بله. آره، اردن، حالا اردمینه، اردن هم وارد این مناقشات شده و سری تو سرها در آورده از این بابت که بخواهد
ما اصلا خبری در مورد اردن تا حالا من یادم نمیاد شنیده باشم.
اصلا ما اصلا بعضی وقتا مثلا فکر میکنیم یه همچین کشوری اصلا اینکه در این منطقه حیات خاصی. بله. نداره. آفره. ولی آره میبینی که حالا حمله نظامی کرده. حالا مثلا ممکنه بعضی از شنوندگان تصورات حالا تصور درستی نیست، فکر کنن که مگه اردن مثلا هواپیما مگه داره که این کار رو انجام بده. ولی خب این نشان از یکی که میخوام از این واژه استفاده میکنم، از بلا صاحبی و بلا تکلیفی بسیار عجیب و غریب و پیچیده‌ای که در سوریه اتفاق افتاده. به معنای واقعی کلمه الان هر کسی یه بخشی از این کشور مهم و راهبردی رو گرفته و بینیش کشیده و آن چیزی هم که حالا اینها خودشون حکومت خودخوان و حکومت مرکزی اعلام میکنن چیزی در حدود 30-30 خورده درصد از سرزمین های سوریه رو متاسفانه تحت حاکمیت داره و الان اصلا بخش هایی از سوریه اصطلاحا بلا حاکمیت هن. یعنی نه کشورهای همسایه رو اونها نگاهی دارن، نه خود حکومت مرکزی ادعای مدیریت اونها رو داره و یک کشور منسجم یک پارچه. بله طبیعتا مثل همه حاکمیت ها مشکلاتی داشته، نقص هایی داشته، کمبود هایی داشته که خیلی طبیعیه. ما بعید میدونم توی این جهان حاکمیتی رو داشته باشیم که نقص و مشکلی نداشته باشه.
بله.
یه زمانی همین امروز فکر میکنم خبرش رو اعلام کردن، مرز بین آمریکا و کانادا، مثلا کانادا چند وقته یا از امروز مثل که یه از دیروز قوانین جدید برای تردد گذاشته. یعنی خود اونها هم بالاخره به عنوان یک مرز امنی که زمانی تردد هر گونه آزاد بود، اونها هم بالاخره دچار مشکلاتی هستن. حالا
درسته.
وای به حال کشوری که به قول معروف بیخ گوش رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی داره حیات میکنه و حیات سیاسیش برای موجودیت رژیم صهیونیستی قطعا محل تهدید بوده. این بلا رو سر این کشور یک پارچه آوردن و الان گروه های تروریستی، چند وقت پیش بود یه کلیسای رو بر کلیسای مسیحی‌ها رو منفجر کردن.
بله.
الان به جون علویان افتادن و تا حالا اینا خبرهای بزرگیه که آقای بناصر عزیز، ما داریم میشنویم اتفاقات حالا ریزی که متاسفانه الان قومیت گرایی و کشت و کشورهای قومیتی خیلی واسه هم تجاوزات و اصلا ناامنی عجیبی الان ما متاسفانه در بخش‌های مختلفی از سوریه حاکم هستیم دیگه، اوجش همین چند